البته برای شما بگم یه کمی طولانی ولی خب مهمه،
اشکال نداره.
انتهاش دانش و مهارتی که یک نسل به نسل دیگه منتقل میکنه و من میتونه دانش مهارت آشپزی باشه، هنر باشه، موسیقی باشه، رقص باشه، آیین باشه و اینا معمولا از نسل به نسل دیگه منتقل میشن و به وسیله انسان‌ها در واقع منتقل میشه در جوامع و به خاطر پاسخی که اونا میخوان به محیطشون بدن و ارتباط خیلی نزدیکی با اقلیم و محیط داره و طبیعت داره و سازگار هست با مفاد حقوق بشر بین‌المللی و شرایط احترام متقابل میان جوامع و گروه‌ها و اشخاص خاص. به نظر من این انتهای تعریف خیلی خیلی مفهوم اهمیت میراث ناملموس در جهان میرسونه.
بله، خیلی ممنون از توضیحی که دادید و تعریفی که داشتید، متشکرم. ما مهمان داریم در برنامه، جناب آقای مهدی نور محمدی، مؤلف و پژوهشگر، و قراره که با ایشون درباره کتاب زندگی و آثار خوشنویسان قزوین صحبت کنیم. آقای نور محمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشید. خانم گله کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نور محمدی و خسته نباشید و تبریک میگم انتشار کتاب خوشنویسان قزوین رو که فکر میکنم به هر حال در نوع خودش نمونه پیش از این نداشته. حالا بیشتر در گفتگو با شما پرسجو میکنیم.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم
خدمت شما. جناب نور محمدی، شما اشاره کردین که قبلا کتابی با این موضوع به چاپ نرسیده. من میخواستم بپرسم چون کتاب پیش از این بوده به نام خوشنویسان زنجان و قزوین، این کتاب آیا بخش های مشابهی با اون کتاب داره یا اینکه متفاوت کاملا با اون کتاب؟
البته من اون کتاب رو ندیدم ولی کاملا باید متفاوت باشه چون مشابه این کتاب. اصلا ما در زمینه تألیفات خوشنویسی یک مقدار با فقر در کشور روبرو هستیم. یعنی مهمترین کتابی که در این زمینه هست کتاب مرحوم بیانی هست. کتاب بسیار خوبی بود اما خب در زمان خودش، منظورم احوال و آثار خوشنویسان ایران هست که در واسطه شادروان بیانی، دکتر مهدی بیانی چاپ شده. کتاب من خیلی اضافات داره نسبت به اون کتاب و خیلی اشخاصی معرفی شدن که در کتاب مرحوم بیانی و خیلی کتاب‌های دیگه نیست. یعنی اینها حلقه های مفقوده خوشنویسی به نوعی به شما میان.
بله، اشارم کردیم به یک سری اسامی، حالا من در خاطرم مونده محمد رضا قزوینی، محمد طاهر، اینا کسانی هستن که تا به حال اسمی ازشون برده نشده در کتابا به عنوان خوشنویس. میخواستم بدونم از یه چنین هنرمندانی که ناشناختن آیا آثاری باش از اونها داشتین، دیده شده یا وجود داره؟ چه با از طریق چه منابعی دسترسی پیدا کردین به اطلاعات این هنرمندان؟
بعضی از منابع ما کتیبه ها هستن. یعنی ما خب میدونید شهر قزوین در حدود 55 سال پایتخت بود در دوره صفوی.
بله، و کانون علم بوده زمانی. بله
بله، آثار تاریخی فراوان در قزوین به حال ساخته شده، چه در دوره صفوی چه در دوره قاجار. و وقتی که یک اثر تاریخی ساخته می شده، حالا چه یک کاخ بوده یا یک آبنبار بوده یا یک گرمابه عمومی بوده، در صورت سابق مرسوم بوده که کتیبه می نوشتن روی سردر اینجا، حتی کاروانسراها. خب متاسفانه بسیاری از آثار تاریخی قزوین از بین رفته و خیلی از این کتیبه ها از بین رفته، ولی آثاری که الان هستش، من بعضی از کتیبه ها اینها رو خب به هر حال شناسایی کردم، عکس انداختم. مثلا یک خوشنویسی هست به نام محمد مهدی ابن محمد زکی، مالدوری زندیه است، یک کتیبه داره در یک آرامگاه خانوادگی. این خط بسیار محکم هست، یعنی بسیار محکم و واقعا اعجاب آور، ولی اسم این آقای محمد، همین محمد مهدی ابن محمد زکی، غیر از این کتیبه در هیچ جای دیگه دیده نشده، حتی در کتاب مرحوم بیانی، کتاب های دیگر. اینا حلقه های مفقوده خوشنویسی هستن که یکی از منابع من برای پیدا کردن چنین خوشنویسانی همین رجوع به کتیبه های تاریخی بوده.
یعنی خوشنویسانی که ممکنه تنها یک اثر هم داشته باشن، شما تماما این خوشنویسان و آثارشون رو جمع آوری کردین در این کتاب؟
بله، اونهایی که دیدم دیگه. خب به هر حال تا 50 سال پیش، 60 سال پیش، تا یک قرن پیش کتیبه های خیلی بیشتری در قزوین بوده. مثلا شخصی به نام میرزا محمد حسین فراهانی که سفرنامه حج نوشته و کتابش هم چاپ شده، این شخص در دوره ناصرالدین شاه رفته حج. خودش گفته که در قبرستان امام رضا حسین قزوین من دو تا سنگ قبر دیدم نویسندش میرماد بود. خب امروز اثری از اینها نیست، خیلی از اینجوری کتیبه ها بوده که متاسفانه از بین رفته، ولی اون چه که من دیدم جمع‌آوری کردم. مثلا حتی یک خوشنویسی از متعلق به دوره شاه طهماسب صفوی که کتیبه از این شخص برای چوب، برای درب نفیس چوبی امام رضا حسین قزوین باقی مونده به نام خلیل الله ابن سلیم الله.
بله.
که غیر از این اثر از ایشون خط دیگری دیده نشده. من این رو هم جمع‌آوری کردم که از کردم اینا تمام حلقه های مفقوده خوشنویسی در نه تنها در قزوین بلکه در کشور به حساب میاد.
بله، من یک سال دیگه هم داشتم جناب آقای نور محمد، این که منظور از قزوین کدام جغرافیا میشه، یا کدوم شهر، چه تقسیم بندی، چون به هر حال این جغرافیا تغییر کرده در طی سالها و دهه و قرنها. میخوام بدونم که این مجموعه که شما گردآوری کردید از نظر جغرافیایی به چه بخشی اطلاق میشه؟
همین شامل قزوین فعلی هست به اضافه طالقان، چون سرزمین طالقان به صورت در گذشته علاوه تقسیم بندی جغرافیایی جزء منطقه قزوین بوده و امروز هم بخشی از جغرافیای فرهنگی شهر قزوین محسوب میشه. ما خوشنویسان طالقانی رو هم در اصل زیاد تعدادشون زیاد نیست، ولی اونها رو هم در زمره خوشنویسان قزوین محسوب کردیم.
سوال آخرم بپرسم، میخوام بدونم که در این مدتی که پژوهش کردیم و جمع‌آوری کردیم آثار رو، آیا آثاری هم هست که نیاز به مرمت مراقبت داره و حفاظت و نگهداری یا ثبت، آیا برخورد کردیم با چنین؟
بله، 100%. ما این کتیبه هایی که در قزوین هست، این کتیبه های تاریخی جزء هویت های کشور ما هست، اینا رو باید ما نگهداری بکنیم. متاسفانه میدونم این یه بلیه عمومی هست، به قزوین مربوط نیست، ولی این کتیبه هایی که من دیدم و عکس برداری کردم خیلی بی‌توجهی های اینا رو تهدید میکنه. مثلا عبور تاسیسات، عبور سیم برق، کابل برق، لوله گاز، یا مثلا دست یک نهادی هست که خب به هر حال اون نهاد بی‌توجه است نسبت به این کتیبه. و مشکل بعد اینه که بعضی کتیبه ها رو اومدن مثلا رنگ زدن، مثلا یک سنگ قبر مثلا یک مکان مذهبی بوده، طرف اون متولیانش مثلا رنگ زدن مثلا سال 1298 رو کردن 1198. خب این یه مشکلی مثلا برای من ایجاد کرد. یک خوشنویسی بود به نام حاج علی بابا که این کتیبه مقبره شهید ثالث قزوین اثر این خوشنویسی است. خب اول ما رو به اشتباه انداخته که این خب چطور میشه به فاصله 100 سال مثلا دو تا خوشنویس باشن، چون از این خوشنویس دو تا اثر هم بیشتر دیده نشده بود.
که
وقتی دقیق‌تر شدیم دیدیم که اینا در اون که رنگ زده مثلا دو رو کرده یک. این یه موضوع. موضوع بعدی متاسفانه با کمال تأسف سرقت کتیبه های تاریخی از سالا، چندین کتیبه مهم قزوین به سرقت رفته که با کمال تأسف آخرینش، یعنی بعد از چاپ کتاب من، آخرینش که جز نفیس‌ترین آثار کتیبه قزوین بود، کتیبه ملک محمد قزوینی، کتیبه آبنبار خان هست که ملک محمد اینه که بنیانگذار خط تزئینی در ایران بوده.
بله.
متاسفانه این کتیبه به سرقت رفت که خب به هر حال این باید این جلوی اینجور کارا گرفته بشه و از این آثار حفاظت بیشتری بشه.
و این پژوهش‌ها کمک میکنه به اطلاع رسانی و اینکه شما بتونید پیگیری کنید یا به سازمان میراث فرهنگی یا اداره کل میراث فرهنگی استان اطلاع بدین؟ این روند اتفاق میفته معمولا در پژوهش‌ها؟
بله، ببینید خانم گله، من سر این کتاب 10 سال کار کردم، این حاصل 10 سال عمر من هست که عکاسیش و پژوهشش اینو طول کشیده. حتی قبل از این کار من این کتاب راجع به میر عماد، کتاب مفصل راجع به میر عماد چاپ کرده بودم به نام عماد ملک خط، زندگی و آثار میر عماد سیفی حسنی قزوینی. این کتاب سومین کتاب من راجع به خودسیفی قزوین. البته خب خیلی‌ها میگن خب خداشکر اون کتیبه رو بردن، عکسش تو این کتاب هست. آخه این که عکس اصلا جبران کننده اون کتیبه نیست. امیدواریم نهادهایی که زیر رفت و مرتبط هستن یک مقدار حساسیت بیشتری درباره نگهداری آثار تاریخی از خودشون نشون بدن.
بله، امیدواریم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای نور محمدی، منتظر کارهای جدید شما هستیم.
منم از شما سپاسگزارم و از وقتی که در اختیار من قرار دادید تشکر میکنم.
متشکرم آقای نور محمدی، با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه پرسش برنامه خدمت شما میخونم. برای ما از میراث معنوی ایران بگید که به ثبت جهانی رسیده و اینکه درباره این میراث ناملموس چی میدونید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوچک رادیو فرهنگ هم 30558. شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از رادیو فرهنگ هستید. خانم محمدی از کرج گفتن ساخت لنج در کشور ما یکی از میراث معنوی که در یونسکو ثبت شده. خوشحالم که این مهارت جزء میراث جهانیه، چون تاریخچه دریانوردی در جهان نشون داده ایرانی ها چه سهم قابل توجهی داشتن. خوشبختانه چندین بندر در جنوب ایران این مهارت رو دارن و دیدن ساخت لنج در سواحل خلیج فارس یکی از پرجاذبه ترین دیدنی های جنوب ایرانه. آقای اسلامی هم از تبریز گفتن ثبت جهانی ساختن و نواختن دوتار مبارک همه ایرانی ها باشه. چه خوبه که یونسکو به ظرفیت های سنتی و تاریخی موسیقی در ایران توجه میکنه. ما 14 اثر ثبت شده در میراث ناملموس جهانی داریم که 4 تای اونها موسیقی های سنتی در کشور ما هستند و اگر ورزش چوگان با موسیقی سنتی و شاهنامه و نقاله خوانی رو اضافه کنیم میبینیم که تاریخ ایران در موسیقی چقدر برای جهانیان ارزشمنده. خب خانم گله، از ابتدای برنامه صحبت میکنیم راجع به ثبت میراث ناملموس به عنوان میراث جهانی. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
نواختن و مهارت نواختن و ساختن دوتار که به تازگی ثبت شده در خراسان بزرگ، یعنی خراسان شمالی، مرکزی بله. و جنوبی، همینطور در بخشی از گلستان و مازندران در واقع نواخته میشه. این ساز متعلق به چند استانه که بیشترین یعنی مهمترین نوازنده هم در خراسان هستن، خراسان بزرگ. در مورد میراث فرهنگی ناملموس من تعریفی وجود داره. به هر حال بخشی از فرهنگی که البته به طور شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده و به همین دلیلم شاید حفظش خیلی سخت‌تر از میراث مادی باشه، چون بله. میراث مادی و فیزیکی رو به هر حال موزه ها نگهداری میشه، برای اینا یک میراث زنده است و حاملش یک انسانه که یک موجود پویاست و دائم در حال تغییر در جهانی که داره تغییر میکنه. و من فکر میکنم ثبت جهانی میراث ناملموس کشورمون رو باید مدیون کسانی باشیم که
اینا رو حفظ کردن.
بله، دوتار نوازان خراسانی بله. که نسل در نسل از پدران و اجدادش اینا رو آموختن و حفظ کردن و شاید واقعا خیلی راه سخت و طولانی رفتن تا اینکه این ثبت شد. ما قبل از اینکه ثبت جهانی این سازو داشته باشیم نوازندگانی رو داشتیم که در جهان مشهور شدن در و جوایز متعدد بین المللی گرفتن، هم در ایران هم همینطور خیلی تقدیر شد ازشون و اتفاق خیلی خوشایندی برای کشور.
خیلی ممنون. و فکر میکنم کسانی که این میراث رو حفظ میکنن وظیفه خیلی خطیری دارن، اون که این هنر رو به دیگران هم منتقل بکنن و این هنر، این میراث ثبت بشه، همچنان بمونه، به نسل‌های بعدی هم منتقل بشه.
و با اون شخصیتی هستن که به عنوان میراث فرهنگی، کلن اون شخصیت باید به عنوان میراث فرهنگی ازش یاد بشه.
بله. خب بریم سراغ نشستا. توضیح شما رو میشنویم. مقدمت
بله. هفته پیش همطور که شما فرمودین کتاب تاریخ صنعت پوشاک ایران رونمایی شد در خانه اندیشمندان علوم انسانی به کمک مجله بخارا و همینطور آقای هاکوپیان که در واقع اولین و بزرگترین طراح و تولید کننده تمام صنعتی پوشک در ایران هستند. ایشون هموطن ارمنی تبار ما هستن که خیلی جوان بودن، در سن 26 سالگی این کار رو انجام دادن، یعنی در سال 1349 با یک سرمایه خیلی اندک و سالها جمع‌آوری کردن اسناد و اطلاعاتشون رو که بتونن در واقع رو به یک مکتوب کنن، به شکل یک کتاب بشه که به یادگار بذارن از این هنر ایرانی ها. کتاب حاصل مصاحبه 4 نفر با 130 نفر هست و 5 عکاس کار کردن تو این کتاب و خیلی حرفه‌ای کار شده. گرافیک کتاب رو آقای ابراهیم حقیقی و علی حقیقی انجام دادن که از مشهورترین هنرمندان گرافیست ما هستن و کتاب در واقع چندین مؤلف داره که آقای سیروس علی نژاد کمک کردن که ما به عنوان نویسنده و ویراستار و روزنامه‌نگاری بیشتر ایشون رو میشناسیم، آقای وارتان داویدیان و آقای محمود طاهر احمدی، همینطور آقای سعید رشدی و آقای علی دهقان. من می‌خواستم پیش از اینکه شما یه بخشی از صحبت‌های فکر می‌کنم اولین
آقای سیروس علی نژاد هستن،
بخش صحبتی از صحبت‌های کوتاهی از ایشون بگم که ایشون در صحبت‌هاشون گفتن که این کتاب نه تنها با حمایت مالی آقای هاکوپیان در واقع منتشر شده، بلکه ایشون سرویراستار هم بودن، چون به جز کتاب رو خیلی سختگیرانه مطالعه کردم، برشون خیلی مهم بود که همه اطلاعات به درستی نوشته شده باشه تو این کتاب و در واقع سرپرستی کردن نوشته این کتاب رو و تاریخچه‌ای درباره خیاطان ایرانی بوده که حاصل زحمت ایشون بوده و معتقدن که ما نه تنها باید به گذشته رو حتما ثبت کنیم، این که باید یه سهمی هم در آینده داشته باشیم و نباید نادیده بگیریم آینده.
خیلی ممنون، بریم و صحبت‌های آقای سیروس علی نژاد ویراستار و از مؤلفان کتاب رو بشنویم.
آقای هاکوپیان در مقدمه این کتاب به نظرم همون ابتدای کار چند جمله کلیدی نوشتند که در واقع شاکله و ساختمان این کتاب رو تعریف میکنن یا انگیزه های خودشون رو برای پدید آوردن این کتاب خوب معرفی میکنن. مینویسن که دنبال کردن زندگی و سرگذشت خیاطان ایران به موازات ارتقاء صنعت دوخت و پوشاک در همه عمر خاطرم را به خود مشغول داشته است. شاید دلیل این امر در ضمیر ناخودآگاه هم دنبال کردن سرگذشت خودم باشد که ادامه آخرین نسل سلسله خیاطانی هستم که در طول تاریخ آمدند. اما یقین دارم بیش از آن که امری شخصی باشد، به خاطر قدردانی از استادانی است که هزاران سال کار آنان هیچ پیشینه ثبت شده ای نداره. در واقع تمام داستان رو به نظرم در این دو سه جمله معرفی کردن. من که شخصا با آقای هاکوپیان کار کردم میدونم که ایشون ذاتن آدمی فرهنگی هستن، هرچند که مشغله صنعت کمتر به اون فرصت داده که به این امور بپردازن، ولی هرگاه که کمترین فرصتی پیدا میکنن انصافا به این جور ذهنیات و فکریات میپردازند و همین این جور تفکر در ایشان هست که سبب شده که ایشون این کتاب را پدید بیاورند. چون در دیده ایشون لباس تنها لباس نیست، لباس فرهنگ است، لباس هویت است، لباس باورهای سرزمین است.
بخشی از صحبت‌های آقای سیروس علی نژاد ویراستار و از مؤلفان کتاب صنعت پوشاک ایران از هامبارسون تا هاکوپیان رو شنیدید در مراسم رونمایی از همین کتاب که این مراسم هفته گذشته با همکاری مجله بخارا و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده. خانم گله در خدمتتون هستیم.
بله، من می‌خواستم یکی دو جمله از دو تا سخنرانی دیگه بگم. آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی تو این نشست بودن که بخشی از کتاب رو ایشون تألیف کردن، بله، تبارشناسی گفتمان پوشش در ایران، که ایشون گفتن که این کتاب خیلی سند مهم و غنی درباره پوشش، هنر، صنعت و فرهنگ ایران هست، که یک بخش مهمی از این اسناد رو در واقع معرفی کردن تو این کتاب. و همینطور آقای محیط طباطبایی رئیس ایکوم به یک موضوعی اشاره کردن. در دوره نادرشاه گفتن که برای لشکرکشی به هند لباس استتار طراحی کردن طراحان و خیاطان ایرانی، که برای اولین بار ایرانی ها در واقع اختراع کردن این نوع طراحی رو و بعدها اروپایی ها و غربی ها تکرار کردن این طرح استتار رو. و همینطور یاد کردن از جامعه ارمنی که در صنوف مختلف در ایران به خصوص در صنعت نقش خیلی مهمی دارن. و همینطور اشاره کردم به تنوع لباسی که در ایران وجود داره در بین اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایرانی، و گفتن که برخی از تئوریسین‌ها خورده می‌گیرن چرا ایرانی‌ها مثل چینی‌ها و ژاپنی‌ها یک لباس ملی ندارن همسان، ولی اونا غافلن از این که ایران در یک اقلیم متفاوت و با طبیعت و فرهنگ متفاوت شکل گرفته و تنوع فرهنگی داره و
تنوع رنگو داریم، تنوع لباس رو داریم.
جوامع مختلفی که در ایران بودن و مناطق مختلف به پوشش همدیگه و پوشش خودشون احترام گذاشتن و حفظ کردن پوشش.
بله، بریم و بخشی از صحبت‌های آقای سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم رو بشنویم.
یه نکته خیلی مهمی چون اشاره شد، من در تکمیل فرمایش سخنران قبلی بگم، این هستش که ما در سیستم در واقع فرهنگی خودمون هیچ وقت در طی تاریخ خامپروش نبودیم جز این صد و اندی سال اخیر. یعنی در واقع ایرانی هر پدیده تولیدی رو تبدیل میکنه و در یک صنعت و در یک فرایند و اون چیزی که از اون فرایند خارج میشه عرضه میشه. اگر دامداری میکنه شیر و گوشتش رو نمیفروشه، بلکه دامداری تبدیل به فرش و قالیچه و گلیم میشه. در شکل در واقع تولید مثلا ابریشم در ایران که خوشبختانه به این خاطر اشاره میکنم که هنوز کما بیش این فرایند ابریشم تغییر نکرده، یعنی اگر ابریشم تولید میشه در ناحیه شمالی ما در منطقه لاهیجان، در روستاهایی در خراسان شمالی، اینها در واقع نخریسی میشه، دوک میشه، رشته میشه و بعد میاد به نواحی و قسمتهایی در کاشان و قم رنگ میشه و بعد میره به جاهایی که زری و پارچه میشه و یک در واقع سیکل به هم پیوسته اجتماعی رو همین امروز نزدیک 600 خانوار در این صنعت کار میکنن. اما ابریشم به عکس چین و ژاپن کسی نمیفروشه، بلکه لباس زری و زربه پارچه در واقع مشخصه ای که معین و معرف ابریشم ایرانی رو عرضه میکنه. این کار در همه در واقع صنایع تولیدی پارچه ما بوده و عدم توجه به این ویژگی ها و این تفاوت ها که مثلا اگر در یه جای پنبه داره تولید میشه همونجا باید کارخونه پارچه باشه کار غلطی بوده و همین باعث شد که آن چیزی که در قرن اخیر در خیلی از نواحی بشه اصلا به انهدام صنایع پارچه بافی منجر بشه. اگر ابریشم مونده عدم، یعنی اون نوگرایی مخالف هویت رفتار تاریخی درش صورت نگرفته و انجام میشه و ادامه هم داره.
بخش صحبت های آقای سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم رو شنیدید در مراسم رونمایی از کتاب صنعت پوشاک ایران از هامارسوم تا هاکوپیان. خانم گله در خدمتتون هستیم.
من می‌خواستم یک جمله فقط از خانم شهشهانی بگم. بله. که ایشون در پوشاک دوره قاجار تحقیق کردن و یک کتاب دارن پژوهشگر علوم اجتماعی هستند و توی سخنرانیشون در مورد جهانگردا و اشاراتی که در مورد پوشش ایرانی‌ها اومده صحبت شده و صحبت یک جمله کلی که ایشون فرمودن و خیلی جالب توجه بود این که ایرانی‌ها به پوشش و زیبایی لباس اهمیت زیادی میدادن طبق اسناد تاریخی که از جهانگردا هست و از کتاب‌های قدیمی هست و یاد کردن از خانم گیتی حسابی که اخیراً با طراحی لباس‌های ایرانی بر اساس اون الگوهای هویتی ایرانی برای هنرمندانی که در خارج از ایران و در ایران در واقع برنامه اجرای موسیقی دارن تونسته این طرح‌ها رو احیا و معرفی کنه به جهانیان.
خیلی ممنونم. بریم با صحبت‌های خانم دکتر سهیلا شهشهانی پژوهشگر علوم اجتماعی رو بشنویم.
کتاب در ابتدا در مورد مد به عنوان محرکه صنعت پوشاک سخن میگوید که بحث کاملا صحیحی میباشد. اگر پارچه ایرانی 50 سال یا حداقل 30 سال دوام داشت، چگونه این صنعت میتوانست ده ها و بعدها صدها هزار نفر را به خود مشغول کند؟ تغییرات فصلی پوشنده را وادار می کند دائم پوششی نو و متفاوت بطلبد و برای آن صنعتی لازم است که مواد خام، مواد دوزندگی، تزیینات، ماشینالات دوخت، حمل و نقل، حتی محل کار جدید الی آخر تولید و دائم در حال تغییر و بهبود آنها باشد. بگذاریم از اینکه اثرات اینها بر محیط زیست چه بوده و خواهد بود. حال ببینیم برخورد ایرانی قبل از مدرنیته با پوشاک چگونه بوده و مجدداً با استفاده از یک سفرنامه این بار به دوره صفویه رجوع میکنیم از شاردن که او مینویسه پوشاک ایرانی بسیار ارزان تمام میشود با وجود این کشوری وجود ندارد که در آن به قدر این سرزمین شکوه و تجمل ملبوسات اعم از مردان یا زنان بیشتر و زیادتر باشد. برای پوشاک مردان اقلن مبالغ را عنوان میکنه. یک دستار تاج قزل باشه این مبلغ هست. کلاهای اعلا مجددن قیمت رو میگه و همیشه تاکید میکنه برای اینکه باید بسیار آبرومند باشه. درست است که مدتی مدید آن را میپوشند ولی بایستی چند تا داشت، یعنی چند عدد از هر لباس داشت که مرتب عوض کرد و به علاوه رسم چنان است که در نوروز و جشن عروسی خیشاوندان لباس کاملا نو بتن کنند. قباهای بسیار خوب را قیمت مجددن میگه به چه قیمتی خریداری میکردن ولی بایستی همه روزه آن را عوض کرد، چنان که متشخصین دو روز پشت سر هم یک دست قبا را بتن نمی کنند و اگر قطره‌ای ولو هرچه باشد بر روی آن بچکد به عقیده ایشان دیگرین لباس خراب شده است، بایستی در همان لحظه یک قبای نوع دیگری بتن کرد. کم راجب کمربند می نویسه که زربفت بوده یا از پشم شتر بوده، اما از کمربند بسیار عالی زنان ارامنه چیزی نمی نویسه که البته دوره قاجار ما به وفور از اونها داریم و الان هم در موزه البته هست. وقتی به کتاب ها رجوع می کنیم و به مسکن، پوشاک و خوراک، سه اصل مهم زندگی بشر می پردازیم، می بینیم در مورد معماران و یا حتی آشپزخانه شاه و آشپزان ته جنگ مطلب می آبیم، اما در مورد خیاطان کمتر. بنابراین این کتاب واقعا بسیار برای ما ارزشمند است.
بخشی از صحبت‌های خانم دکتر سهیلا شهشهانی پژوهشگر علوم اجتماعی رو شنیدید در مراسم رونمایی از کتاب صنعت پوشاک ایران از هامارسوم تا هاکوپیان. حالا بریم و بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای سنبات هاکوپیان، بنیانگذار پوشاک هاکوپیان.
این گامی که امروز برداشته شده و همینطوری که آقای علی‌نژاد اشاره کردن، من تنها هدفم این بود که شما عزیزانی که از این وضع بی اطلاع بودید بدونید که در این کشور چه هنر